جناب البرز سلیمی گرامی، درود بر شما. خیلی خوش آمدید. ما امروز با هم در کنار هم نشستیم تا درباره وضعیت حاد سیاسی، نظامی و شبه جنگی یا در آستانه جنگ بین آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران که چه عرض کنم جمهوری اسلامی از سوی دیگر سخن بگوییم و این رو تجزیه تحلیل کنیم، ببینیم که قضیه دست کیست. ما از پشت پرده خبری نداریم، من که خبر واقعا ندارم، اما از روی اخباری که میشنویم، آنچه که نمایندگان سیاسی رژیم خامنه ای میگن و نمایندگان کاخ سفید میگن و نمایندگان سیاسی اسرائیل میگن، ما می توانیم روند رویدادها رو تا یک حدی حدس بزنیم. آن چیزی که در ذهن من شکل گرفته آقای سلیمی این هست که رژیم جمهوری اسلامی نه بر سر دوراهی، بر سر سراهی قرار گرفت، به این صورت که یا باید تسلیم شود، چون ترامپ نمیخواد گفتگو بکنه، چونه بزنه، شرطهاش رو به اینا گفته یا میپذیرید یا میجنگید، راه دیگری براش وجود نداره. بنابراین یا باید بجنگند یا رژیم باید تسلیم بشه و دستاشو بالا بگیرد که بوش میآید چنین بشود، و راه دیگر این که ممکنه مردم در هر دو حالت قیام کنند، خیزش ناگهانی مردم، چه جنگ بشود چه خامنه ای تسلیم بشود، مردم سفرهشون خالی است، دلشون از خون پر است. در این شرایط جمهوری اسلامی الان دیگه حق دارن که آقای خامنه ای رو بردن زیر کوههای عجیب غریب گورش کردن. بنابراین کدوم یک از این حمله ها ممکن علیه رژیم شکل نهایی سرنگونیش باشه، بحث امروز ماست. آیا رژیم تسلیم میشه و با تسلیم شدن مردم برمیخیزن؟ آیا جنگ میشه و که خود خامنه‌ای ممکنه بزنن؟ و یا در هر دو صورت مردم گرسنه باید بریزن میدان و میریزند و آنگاه البته گروه های سیاسی مختلف به ناگهان وارد میدان میشوند برای سهمگیری از حکومت بعدی. در خدمت شما هستم تا نظرات شما را بشنوم و بعد جلو برم.
درود به شما جناب مانی گرامی، به بینندگان و شنوندگان ارجمند سرای مانی. خب، نکات مهمی رو من باز هم در این روزهای نوروز که ما در آستانه به زودی هم جشن بزرگ ملی 13 رو خواهیم داشت و مردم با همه مشکلات، فقر، بیماری، فشارهای گوناگون، همچنان پای این مراسم زیبای بهار و نوروز و 13 رو زندگی خودشون، زندگی قرنها، هزارهایشون ایستادند و از این همه توطئه‌هایی که در شهر زیبای ارومیه هم این رژیم تبهکار راه انداخته خواهند گذشت، صدای سگان اینها خواهد گذشت. به هر حال مردم امیدوارن بخش بزرگی از جامعه ما بیداره و ما در آستانه 13 هستیم که البته به اون هم شاید خواهیم پرداخت. اما این چند نکته ای رو که جناب علی به درستی آقای مانی عزیز مطرح کردی، یعنی اینکه در هر صورت چه رژیم به سمت این معامله ای که خطوطش رو، انشاء املاش رو در واقع ترامپ نوشته، او نوشته و این رو میخواد و مشخص هم هست، بازوها اینها رو بریده و بعد هم آخرین بازوی اینها رو، اون بخشی دیگر رو که تکان خوردند از کابینه تماس، از 17 نفرشون 11-12 نفر رو تا الان کشتند. در لبنان صدایی نیست. همین امروز روز قدس رو جرأت نکردند برگزار کنند، اخباری که اومده. و از اون سو هم یمن رو هم که به شدت آمریکا سرکوب کرد که آبراها و راههای در واقع دریا رو و خلیج فارس رو و به هر حال اون قسمت هایی رو که اونها تسلط داشتن رو از دست اونها گرفت و داره میگیره، ضربات نهایی رو داره میزنه. با بریدن بازوی یمن و فشار بیشتر در منطقه در غزه و در لبنان، بی یقین اینها سراغ علی خامنه ای خواهند آمد. در صورتی که علی خامنه ای این معامله ای رو که پشت پرده هست قبول بکنه، به یقین دیگه هیچ چیز براش نخواهد موند. شکست کشور شوراها شوروی در اون دوران، به یقین پس از اون ما با جنبش های بزرگ و گسترده مردمی روبرو خواهیم شد، چون روحیه‌ای که امروز وجود داره ناشی از فقر و فلاکت و از به پایان رسیدن قوت مردم، کالاهای مایحتاج اساسی مردم و فشارهای چندگانه به مردم ایران، به یقین مردم ایران جواب اینها رو پس از اون مذاکره خواهند داد، در خیابانها خواهند آمد. اگر چنانچه مقاومت بکنه، جناب مانی به درستی شما اشاره کردید، وارد به هر حال یک جنگی بشود که افراد رهبری اینها در عرض مدت کوتاهی تعداد زیادی با توجه به اینکه اینها واقعا به لحاظ امنیتی قدرت نشون داده شد که چه ترورهایی در داخل کشور و چقدر اینها آسیب پذیرند، و اینها رهبران، اینها رهبران سپاه پاسداران، علی خامنه ای مثل سرنوشت هنیه فرزندانش یا دیگران و دیگران، اونها رو به هر حال نخواهند از به این ترتیب که امروز هستن نخواهند گذاشت. بنابراین در اون حالت هم مردم ایران در یک موقعیت دیگری به یقین قرار خواهند گرفت و جامعه رسیده به نقطه در واقع جوش خودش، رسیده به نقطه برآمدهای بزرگ، یعنی که مذاکره بشود، نتیجهش همون برخواستن قیام عمومی مردمه. و چه اگر اینها مقاومت بکنند، طبیعی است و بدیهی است که به هر حال بخش بزرگی از رهبران اینها حذف خواهند شد. در هر صورت اون سراغه ای که اون سراغه بنبستی رو که شما به درستی اشاره داشتید، این سراغه، سراغه یا شکست فاحش، و اگر جنگ باشه از طریق جنگ، که ما آرزوی ما اینه که آقای من هرچه کمتر ما اون گروه که مردم ایران به شکل کم هزینه در این سالها هزینه های زیادی دادند، ولی کوشش آگاهی مردم هم واقعا به دلیل اینکه یک مردم تاریخی هستند، کوشش این بوده که اگر چه هزینه میدند ولی به هر حال به گونه ای از جنگ و از فروپاشی هایی که ایران رو به ویرانه میکشه پرهیز بکنند. ما امیدواریم که حداقل اگر خواست به سمت یک جنگ و تصادم های جنگی بره، این جنگ کشور رو، چهره کشور رو، تأسیسات اقتصادی ما رو، انفراستراکتور، زیر ساختارهای جامعه ما رو به ویرانی نکشه، یک، و بعد دراز مدت نشود جناب مانی، یعنی یک جنگی بسیار کوتاه مدت، تصادمهای جنگی و همراه با یک قیام عمومی، یک رستاخیز گسترده شهروندی، قضیه در یک کوتاهی چند روز و چند هفته بیشتر طول نکشه و ضمناً ویرانی بیشتری هم به مردم وارد نشه به جامعه ما. و این سراغه شما سراغ بنبستی که برای رژیم هست و یک راه آزادی و نجات، یک مفری برای گریز و حفظ ایران. آلمانی.
بله. خب من به این جمله آخر شما تأکید میکنم، و اما به فکر راه چاره هم باشیم بد نیست. البته مردم ایران باید باشن، نخبگان سیاسی ایران، اهل سیاست و کارداران سازمان ها و گروه های سیاسی. و اون این است که من احساسم واقعا اینه، اگر تا 2-3 هفته آینده اینا نتوانند یک کنفرانس بزرگ برای بستن پیمانی با یک دیگر برسند، ممکن است حتی اگر رژیم هم سرنگون شود، مردم ایران دارای یک نظام دموکراتیک نشوند. اکنون زمانش دارد دیر می شود که دموکرات ها، لایک ها، آزادی خواهان، نخبگان، سران و نمایندگان احزاب سیاسی موجود در داخل و در بیرون همدیگر را صدا کنند، در یک کشور جمع بشوند، نه در این اتاقای اینترنتی. باید همدیگر رو ببینن، با هم غذا بخورن، با هم دست بدن، روبوسی بکنن و پیمان ببندند. این فضاهای اینترنتی برای آگاهی خیلی خوبه، ولی آلوده است. اینقدر نفوذی هستن، میان اونجا با اسامی گوناگون می نشینن که معلوم نیست هر کاری که هنوز صورت نگرفته رژیم پاتکش رو آماده میکنه. بنابراین شما که در میدان سیاست بوده اید و هستید و بسیارانی را میشناسید و کسان دیگر همچون شما که خوشبختانه کم شمار هم نیستید، دست به آستین بالا باید بزنید، یک دیگر رو پیدا کنید و عاجل بودن اوضاع رو به هم بگویید و بلافاصله یک جایی رو بگیرید، دور هم جمع بشوید، یک پیمان برای گذار رو با هم امضا کنید، دست بدید، برید دنبالش. حتی میتونید سخنگو هم انتخاب کنید، فرق نمیکنه از هر طیفی که میخواد باشه، این رو شما باید تشخیص بدهید. شما در برنامه پیشینی که من در خدمتتون بودم در همین رادیو مانی با جناب فرشید یاسایی، سخن از نگاه سوم گفتید که معناش یک راه سوم است. توضیحاتی هم داده شد و قرار شد که تدوین بشود و آقای یاسایی گویا این کار هم کردن، منتشر هم کردن. من هنوز فرصت نکردم مطالعه کنم. شما باید بر پایه همون حرف ها و حرف هایی که دیگران زدند که بر روی تمامیت ارضی ایران نفی و رد تمامیت سیستم دینی مذهبی از عالم سیاست در ایران و برپایی یک حکومت موقت برای مدیریت کشور و چیزهایی که شما بهتر از من میدانید یک پیمان ببندید، همه هم که در این زمینه بحث کردن، 100 بار زیرش امضا کردن. فقط باید دور هم بنشینید و این کارو رو در روی هم جلو دوربین ها انجام بدهید و بروید دنبالش. در غیر این صورت، یکی امروز برای من کامنت نوشته بود که آقای مانی، این مسائلی که شما درباره وضعیت بد اقتصادی و اینا نوشته اید، منظورش حرف شما نبود، یک مقاله من ساعت پیش منتشر کردم از هوش مصنوعی در همین رابطه، نوشته دیگه دیر شده، ما در آستانه تعویض هستیم. حالا ما کی هستیم معلوم نبود توی این کامنت. تا نظر شما چه باشه بفرمایید.
پیرین جان باری شنوندگان بینندگان ارجمند، ایران، مردم ایران، قشرهای گوناگون ایران در نگاه جامعه شناسی و از نگاه در واقع امر موضوع انقلاب شناسی و مقایسه برامدهای اجتماعی، سیاسی و روانی و به لحاظ گوناگون که در تاریخ ایران ما بوده و احوال مردم که ما میشناسیم، با تحلیل از اوضاع ساختارهای اقتصادی اجتماعی و مطالبی مواردی که از لحاظ روابط مناسبات بین المللی دیپلماتیک در منطقه و خاورمیانه و اینا هست، جامعه ایران به یک موقعیت، به یک شرایط و احوال تازه‌ای وارد شده. های مارو ایران امروز، ایران ببینیم، دیدیم دیگه، 10 سال پیش نیست، حتی ایران در آستانه جنبش زن زندگی آزادی سال 1401 نیست. لش میزان در واقع رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی بود که خیلی قدرت داشت. روس شمار که اسرائیل رو میخواد نابود کنه، علی خامنه‌ای روی آتش نشسته بود. حماس رو داشت، لبنان رو، حزب الله رو داشت، هشت شعبی در دستش بود، حوثی های یمن که الان داره اینطوری مقاومت میکنه رو داشت و
سوریه رو
میلیارد
داشت. بله
سوریه رو داشت جناب مالی عزیز، و بعد مناسبات دیگری داشت. و بعد فراموش نکنیم حداقل 200 الی 300 میلیارد ذخایر مالی دلار داشت. امروز ما اینو میدونیم که اون موقع میگفتیم، امروز دقیق تر میدونیم. و چند صد تن طلا داشت. اینها رو اندوخته بود و ضمناً کارتی که میکشید عربستان رو خفه میکرد، به آرامکو رو تهدید میکرد، برای عراق نخست وزیر تعیین میکرد، هنوزم نفوذی قابل توجه داره، آبراها رو گردنکشی میکرد، قلدری میکرد، تهدید میکرد. ترکیه ازش به گونه حساب میبرد، همین ترکیه اردوغان از این بالا به سمت آذربایجان و غیر و غیر دخالت میکرد. قدرت بود، واقعا قدرت بود. همین 3 سال پیش، همین تا 2 سال پیش. خب اینها رو باید دید، همه رو باید دید. امروز علی خامنه‌ای وقتی که میشینه با هر مشاوری از خودش، به قول بعضی ها میگن غمر وزیر و شمس وزیر خودش و علی اکبر ولایتی و نمیدونم اون یکی که برای غرب، این یکی برای شرق، و یا به لاریجانی و ظریف و غیر و غیر، بهش چی میگن؟ خودش چی داره مشاهده میکنه؟ آخرین بازوی اینها اون حوثی هایی که شمشیر بسته بودن، رفته بودن پیششون، شمشیرشون رو به جهانیان نشان میدادند، شمشیر اونها رو اینها دارن توی گلوی اونها میکنند، تمام ویران کردن. چند استان اونجا رو هم زیر رو کرده آمریکا. اینها از حرمین شمسه و آشکارا مردم ایران این رو دیدن. یعنی موازنه، توازن قوا جناب امامی، شنوندگان ارجمند، به نفع رژیم که نیست هیچ، بلکه رژیم به روزهای پایانی خودش داره میرسه. حالا دیگه بقیه ماجراها که این روزها توی آخرین جنگنده های اینها وارد یک منطقه توی آبها شدن، دیگو گارسیا شدن، نمیدونم بی جنگنده های بی توها اومدند و اونها و جنگنده های دیگر برن، اینا را همه را دیگه ما وارد تفصیل های نظامی رایج که گفتگو میشه نمیشیم. نشون داره میده، تصویر اینطوره، شطرنج واقعی قدرت به لحاظ منطقی دست خالی علی خامنه ای. حالا میگن ما شهر موشکی رو آشکار کردیم، ما رژه رفتیم، چی رفتیم، اینا همه حرفه. خودشون میدونن توی دل خودشون خالی است. هر چه بیشتر که تنگسیری و نمیدونم اون یکی و یکی تهدید میکنن، معلومه جناب مالی خالی است، دستشون خالی است. از این طرف مردم ایران، اون چیزی که شما به درستی میگید، مردم ایران شنوندگان ارجمند یک بار پیروز میشند و برای این یک بار پیروزی اونها میتونن بارها مردم رو شکست بدند. ولی این شکست ها ما داریم میبینیم، باید تفسیر دیگر، نگاه دیگر به این شکست ها این بوده که مردم همیشه جلوتر اومدن و رژیم رو تضعیف کردن. زنان ما آخر اراده خودشون رو، ملی خودشون رو غالب کردن به این رژیم فاسد تبهکار ضد زن. جامعه ما، درسته که ما هنوز به یه حزب سراسری و درسته که جناب بانی نیروی سوم، نیروی آزادی خواهی، نیروی برابری خواهی، عدالت پژوهی، عدالت جویی، نیروی دموکراسی خواهی، نه دنبال یک شاه و شاهزاده و یک رهبر و یک امام و امامتی دیگر رفتن، نه دنبال توهمی رفتن، نیرویی که میخواد به جمهوریت، به آزادی، به دموکراسی، نیروی سوم، به هیچ در واقع فرد سالاری، دیکتاتوری، به نظام هایی که از بالا با توهم در واقع و وابستگی به هر کسی، هر بیگانه ای، اسرائیل، آمریکاست، روسیه است، چین، فرق نمی کنه. اونجا اراده ملت ایران نیست. نیروی سومی که جناب علی اشاره کردید، که در جامعه ما در واقع متکی به خود، خیشتن خیشه، متکی به رأی مردم، اراده مردم، عمل آگاهانه مردم، دستان توانای زنان و جوانان و مردمی هستند که این نیرو امروز همچنان داره به پیش میاد، داره منسجمتر میشه. این شعار نیست، ما شاهد بودیم. ما در صدها کمپین در شبکه های اجتماعی، اگر اینها رو جناب بانی عزیز شما میدونید، اگر بیش از 90 هزار نفر جوان رو پس از جنبش زن زندگی آزادی دستگیر کردن و امروز داره میگه تجاوزها کردن، شکنجه ها کردن، ماجراها و چشم ها کور کردن، ولی این 95 هزار نفر در واقع برخواسته از میلیون ها انسان دیگری هستند که اینها پیشراولان اونها بودن. امروز وضع عوض شده. اون چیزی که میگفتن قشر خاکستری که من اونو قبول ندارم اون واژه رو، امروز میلیون ها انسان دیگر، کسبه و بازاریان و کارگران و دستمزدگیران و بازنشستگان دیگه به آخر رسیدند، دیگه چیزی ندارن. من بارها در همین صدای مانی ابعاد شکست و اقتصاد جنگی و فاجعه ای که اینها باش روبرو هستند رو برای سال 1404 با در واقع پیشنهادهای شما با امکاناتی که شما در اینجا فراهم کردید ما به سمع و به عرض شنوندگان ما رسوندید. اینا به پایان رسیدن از نظر اقتصادی جناب مانی. بنابراین مردم آمادن به یک نقطه ای از برآمد، ولی اون انسجام درسته. وظیفه همه نیروهای آگاه شما اشاره کردید اینه که از این ماجرا در واقع بتونند، از این داستان تلخ بتونن یک پایان خوشی ایجاد بکنن. یعنی قدم به قدم اون چه که ساخته شده رو ما باید با سرعت، با شتاب لازم، با آهنگ لازم از همینجا یک بار دیگر همه اون عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، صدای آقای مانی رو به این توصیه و این سوال رو که چگونه باید در این لحظه اقدام بکنیم، چطور باید شتاب بدیم، شتاب لازم رو داشته باشیم، به همه عزیزان پیشنهاد میکنیم یک بار دیگر همه نیروهای آزادی خواه، جمهوریت خواه، دموکراسی خواه، خواهان آزادی و نجات ایران، ما باید دست دوستی به سوی همدیگر دراز کنیم و مطمئن باشیم، باور عمیق داشته باشیم که جامعه ایران همین به زودی مسئله روز 12 فروردین، روز رفراندوم این تبهکارانی است که ایران رو بعد 46 سال به اینجا رسوندن، همین روزها رو، این روزها به مناسبت ها رو باید تبدیل بکنیم به حرکت های بزرگ برای پایین کشیدن این رژیم تبهکار. همچنان که در 13 بدر که یک روز بعد از 12 فروردین هست، باید همه ایرانیان واقعا با بزرگداشتمون بتونیم باز هم اراده ما رو در بزرگداشت اعیاد خودمون، مناسب سنت های ما و مقابل این تبهکاران و ویرانگران ایران به هر حال مقابل اینها بیستیم جناب بانی. در قسمت های دیگر به اجزای دیگری از نیروی سوم و مسائل دیگر خواهیم پرداخت.
بله جناب سلیمی، شما تجربه سیاسی دارید، مردم هم با پوست و خون و استخوانشون این تجارب رو تجربه فردی کردن. در مواقعی که یک حکومت بر اثر ظلم، بیلیاقتی، دزدی، احتکار، آدمکشی، سرکوب و هر چیز دیگری به بنبست میرسد و بوی این میاد که دیگه زیر پاش پوک است و فرو خواهد ریخت، کشورهای دیگری هستند که رهبر تراشی میکنند و میخواهند کسی یا کسانی را بیاورند جای این رژیم بنشانند که منافع اونها رو لحاظ کنه، گوش به فرمان اونها باشد، نوکر خانزاد اونها باشد. دیگه از این واضح‌تر نمیشه گفت. این یک واقعیت است. دوستان گرامی من، همیهنان گرامی من، از دوستانتون، از نخبگانتون که تاریخ را خواندن، خود شما که خواندید میشناسید، بپرسید که همواره به ویژه در دنیای معاصر این قضیه وجود داشته. ما در عراق دیدیم، در افغانستان دیدیم، در پاکستان دیدیم، در ایران دیدیم، در کجا که ندیدیم. هر جا یک رژیم در حال افتادن باشه و بوی این بیاد که ممکنه مردم خود قدرت را به دست بگیرند، یافته می شوند عقربهایی یا افعیهایی که در آستین پرورده شدند و به موقع میارن اونا رو بزرگ میکنن. طرف هر روز میاد یه بیانیه میده، میگه که این هوای خوب من نمایندگیش میکنم، مثلا من نماینده این بهاری هستم که داره میاد، و هر کسی که حرفی میزنه بقیه هم میان میریزن و این رو بزرگ میکنن. و شما یه دفعه میبینید که با یک قول کاغذی روبرو هستید که نمیتونید کنارش بزنید. تا دیر نشده باید کاری کرد. و از اونجایی که مردمان به درستی میگویند هر حرکتی یک نماد بیرونی نیاز داره، یک رهبری جمعی نیاز داره، دست کم باید 100 نفر از اهالی گوناگون جنبش های فکری در ایران، از هر جایی که نگاه میکنن به ایران، دور هم جمع بشوند، اون پیمان رو ببندند، یک قراردادی با هم ببندند، یک نهاد بین المللی هم ناظر باشد که کسی توطئه نبوده و هر چیز دیگری، و حرکت کنند. در غیر این صورت دیر خواهد شد و این دیر شدن به معنای 40-50 سال استبداد دیگری است، استبداد دشوارتری است که تازه میخوان بیان انتقام 50 سال پیش هم بگیرن و انتقام 100 سال پیش هم بگیرن، و از خیلی خطرناکتر میشود به نظر من. حال دیگر شما هستید و این میدان باز، و این اهل سیاست که با هر کتومشون هم حرف میزنیم میگن آقا این 5 اصل ما قبول داریم و باید باشه و درسته، و چرا ما نمیتونیم دور هم جمع بشیم؟ اول باید از خودمون پرسید که شما خودت چرا گام به پیش نمیگذاری؟ سیاست پیشهی، سیاست مداری، آگاهی، تجربه داری، از استبداد وحشت داری، پس شما باید جلو بیفتین دیگه. و این رو من در اینجا به دوستان فرهیختهی که اینجا و آنجای کشور هستن، در خارج کشور هستن، دارم میگم. یک خواهشی است از طرف یک ایرانی که تا دیر نشده یک دیگر را بیابیم. بفرمایید.
آقای امامی، شنوندگان ارجمند، ببینید ایران دچار یک بیماری، چندین بیماری بزرگ شده، و این بیماری بزرگ، بیماری های بزرگ، یعنی ویرانی ساختار اقتصادی، اوضاع اجتماعی، اوضاع روانی مردم، از هم گسیختگی، در واقع گسل ها، تضاد هایی که بین نسل ها ایجاد شده، واقع هایی که ایجاد شده از قبل از ما که نمیدونم کودتا یا واقعه 28 مرداد میگفتن، بعد اومد روی 57، بعد اومد روی جنبش های دیگر، شکستایی که در یک دوره های پیش اومد، و فشاری که در این 46 سال این رژیم جمهوری اسلامی جهل و جهالت بر مردم وارد کرد، مردم دچار مشکلات بزرگ شدن. اما امروز این جمعیت 85 میلیونی که یک بخشی از این هم واقعا 7-8 میلیون در خارج از ایران هستند که ایران رو واقعا دوست دارند، ایرانیانی که در کشورهای دیگر هستند، یک ذخیره نیروی انسانی، فکری، عاطفی، حمایتی، و بسیار بسیار ایران دوستند و با عواطف بسیار زیاد اینا میتونن ایران رو کمکهای بزرگی به این کشور بکنند،
و با تخصصایی که دارند و ثروتهایی که دارند،
ثروت هایی به قول فرمای شما دارند، و بیشتر از همه ایران میخواد بلند شه با منابع، و با من به عنوان یک فرد اقتصاد خونده جناب مانی، از جوانی خودم از 54 سال پیش به عنوان یک دانشجوی دانشگاه تهران، بعدها در کشورهای دیگر، همواره یک گوشه از فکر و تأمل من به ایران ما بود. سالهایی که در دانشگاه بن 35-37 سال پیش درس خوندم، یک بار دیگر اقتصاد رو با عشق علاقه خوندم، و کسانی رو که از داخل کشور میشناختم به من میگفتن سلیمی، این جریان اقتصاد رو دنبال بگیر، از اونها نیرو میگرفتم. امروز وقتی که بر میگردم به کشور من و این 50 و خورده ای سال که نگاه میکنم، با همه اونچه که به این سرزمین ما رفته، این ملت، این مردم شریف با همه کوشش کردن که از ایران رو دوباره، از ایران دوباره کشور نیرومند بسازند. به گمان من، به قول اون جوان شیرازی، کاکوی شیرازی ما، پهلوان کشتی ما، افکاری، نوید افکاری، که می گفت مردم شریف ایران، هر بار این واژه را اینطوری با عشق و علاقه می گفت. این جوانهایی که امروز در واقع این تاریخ دستشون هست، این زندگی ملت دستشون هست، اینا واقعا میخواستن و میخوان. این نیرو در ایران، این نیرو در میلیون ها انسان تکرار میشه. ایران برای من امروز روشنه که بر میخیزه و زیاد زمانی نمونده، ولی ما این بیماری ها را باید پشت سر بذاریم. اما اجازه بدید من صادقانه، من نه با رضا پهلوی نه با افراد دیگری که به فرض از دوستانی که گاهن انتقادشون کردم، از دوستان کرد ما که بسیار بسیار باشون بودم، اراده داشتم، از اون آدمایی نیستم که به قول یارو آیشمن اومده بود یا عالم توی آخرین دادگاهش گفته بود من یهودیم، بعد وقتی که خواستن بکشند گفتن حالا یه یهودی کمتر. آگاهانه اینو گفتم. بعضی ها به چپ همه جور فحش میدن، به جمهوریت خواه همه جور فحاشی میکنن، آخر سر میگن منم چپم. مثل اینکه توی آلمان اون راستترین آدم ها توی این 35 سال به ما میگفتن پسرخاله من، پسردایی من، خارجیه، من با خارجی ها دوستم. ولی بعد فکر تمام حرفایی که میزد به اعصاب و روان آدم، به خارجی ها توهین میکردند. کسانی در اومدند هستند که به چپ و به برابری خواه و به 57 همه چیز میگن، آخر سر میگن ما هم یه چپی، البته حالا چه جور چپی. خب اینها در واقع، اینها رو میگن اغواگری، اینها رو میگن رهبران دماگوگ. اینا پوپولیست هم نیستند، اینا دماگوگند، اینا اغواگرانند. اینها یه روز به همین دام خودشون خواهند افتاد، خواهند سوخت. همین حرفا دامی خواهد بود که پای خودشون رو میگیره، اینا رو به باطلاق میکشونه. ببینید جناب امامی، آقای رضا پهلوی میتونست به عنوان یک فرد نیروهای بهتری رو باشون مشورت بکنه، نکرد. فرصت ها رو، چون شما از فرصت صحبت میکنید، کسانی دورش بودن، یک روز رهبرش کردن، یک روز وکیلش کردن، یک روز پدرش کردن، یک بارم خدا کردن. آقا ما کروش رو داریم، زرتوش رو داریم، ما پدر احتیاج نداریم. پدر احتیاج، اگرم تازه پدری از نظر چیز بخواد بیاد، هم رضا شاه رو داریم، هم دکتر مصدق رو داریم. یه روزی بعدا میتونن ملت تصمیم بگیرن آخه این انسان چرا باید بگه من پدر شما هم. خب از اینجا شروع میشه، بعد میان میشه رهبر خودخوانده شروع میشه، بعد بسیاری، من نه اینکه به یکی به میخ بزنم یکی به نل، بسیاری از دوستان کرد ما قدرت داشتن، کردها در جنبش زن زندگی آزادی نقش بسیار جالبی بازی کردن، ولی میتونستن نقش بهتری، صادقانه بگم، اگر منسجمتر بودند میتونستن نقش بهتری بازی بکنن. ما خودمون، من خودم به نام سابق من اصغر سلیمی، امروز به ایرانیت من البرز سلیمی سوگند میخورم، به این سرزمین عشق ورزیدم، عشق میورزم، به بسیاران یا ایمانی رجوع کردم، هزاران محاسبه ریز در اونجا وجود داشت. ما به رسانه ها، ببینید این رسانه مانی که اینجا هست، به رسانه هایی که با امکانات بالا درست شده، واقعیتیه، به ما دسترسی ما اونا نیست. چه کسانی رو میبرن اونجا، چه کارهایی در این رسانه، شما به عنوان یک کارشناس رسانه ای که 12 سال داری خاک میخوری پشت این دوربین نشستی و قبل از اون هم توی کار تبلیغی بودی، بهتر به فضای رسانه‌ای آشنا هستید که چگونه باید با عصب سوزی در واقع تبلیغ کرد صدای ما. خب همین صدای مانی رو امروز اونهایی که به طور واقعی دنبال آزادی و نجات هستند پی میگیرند، ولی ما آرزوی ما اینه که صدای مانی رو واقعا 100 هزار نفر بشنوند. البته تبلیغات شما روشنگری های شما در مورد اسلام و اون صدها هزار نفر اون رو دیدند اون سالهایی که شما اسلام رو روشنگری ها کردید علیه تمامی اون چیزی که نقد به اسلام اینها بوده. ولی به هر حال ما کوشش ما این بود، امروز هم اینه، ما نه امروز تا کنون نه رهبر شناخته شده ای که ایران را بتونه رهبری بکنه، یک فرد، نه پدر، نه وکیل هنوز نداریم ما. اما صدها انسان، هزاران انسان و هزاران تشکل آیمانی، هسته ها، نیروها که ما اونها رو نیروی سوم میگیم، نیروهای آزادی و نجات میگیم، آمادند آیمانی که یک ساختار دموکراسی، جمهوریت، مجلس مؤسسان به قول شما یک دولتی، یک حکومتی برای گذار، یک عدالت انتقالی رو بسازند. من به همه اونهایی که این کشور رو دوست دارم از اول میگم آقا اسم نذارید روی خودتون، نام را باز ستانیم از پشه تابستان به قول سهراب و سپهری، بر نام شما نمیتونید کاری بکنید. متواضعانه فروتنانه برید دنبال ساختن، بریم دنبال ساختن. ببینید آیمانی الان 5 سال، 6 سال، 7 سال یک چیزی ساختن به نام ققنوس. شما 4 تا اثر ساختن منسجم، افرادی مثل نیکاهنگ کوسر و انسانهای کارشناسی در اونجا بودن، اومدن بیرون، یک به یک اومدن بیرون، تحقیقات خودشون رو در جاهای دیگر دارن میدن. شما 10 تا اثر مدون شناخته شده از این انجمن دیدید؟ آخه با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. دوستداران آقای رضا پهلوی، دوستداران سازمان های کردی ایران، ما در عرصه های دوستداران جمهوریت ها از هر گونه دعوای کاذب فاصله بگیریم. ما یک دنیا کار داریم. این ایرانیان جناب بانی، کسانی رو ببینید، من این رو به طور مشخص بگم، خاویر ملی رئیس جمهور لیبرتیانی ارجنتین در قانون اساسی اونجا رئیس جمهور شد، شب و روز داره می جنگه، نتونسته اعتماد مردم، هنوز خیلی کار کرده، تورم رو پایین آورده، ده ها شعار مشخص داره میده برای مطالبه، برای تغییر این اصلاح این سیستم. کسی که فردا میخواد بیاد رهبر مردم بشه باید مطالبه های درست رو، خواسته های مردم رو، باید اقتصاد و جامعه شناسی و حقوق بین الملل و اینها رو بشناسه. به جای اینکه بشینیم به هم فحاشی بکنیم نیروی ما رو دنبال این خانم کی بوده، اون آقا کی بوده، اون این کار کرده، صادقانه بذاریم. من خازانه میگم که کار واقعی در واقع تحقیقاتی، پژوهشی، شناخت کشور ما از این 31 استان کشور ما، از این مردم ما، از این نیروهای محرکه جامعه ما، اینها رو کار بکنیم و هزاران دست توانا میتونه از الان به جای دعوا گرفتن با هم دیگر روی سر کول هم دیگه پریدن، میتونیم این کارها رو پیش ببریم. اینها میشه ایران، مردم ایران با اینکه پدر کی کی بوده یا پدر بزرگ کی کی بوده کسی رو نمیان. مثلا جناب آقای مهندس حسن شریعت مداری فرزند یک آیت الله منتقد بود، سیلی خورد. خب ایشون به عنوان یک شخصیت باید اون چی رو که داره بیاد ارائه بده. من دیدم ایشون یک مطلب بسیار خوبی با جناب رضا مریدی راجع به ارومیه نوشته بودند. ما که از وحدت ایرانیان، از همبودگی ایرانیان با هم دیگر دفاع می کردن، از ارومیه زیبا و یا آقای رضا مریدی دفاع می کردن. ایشون هم اهل مردم شهرستان از استان آذربایجان غربی است که توتا میخواد اردوغان بکنه یا هر نیروی دیگری میخواد توتا بکنه یا رژیم، رئیس شورای شهر نکبت اون جا که رژیم جمهوری اسلامی اون رو پرورنده، اون کفتار رو که ارومیه رو اونجا کشونده. خب من دیدم برحال اعلامیه هایی در این زمینه اومده. کار واقعی باید بکنیم، به هم قدم به قدم نزدیک بشیم. اما اجازه بدید من این جمله رو بگم، به گمان من آقای مانی این نگاه جناب علی و من در یک حادثه که این رژیم یک ضربه ای بخوره به سرعت، این جمله آخر بنده است، به سرعت میلیون ها انسان به این سو کشیده خواهند شد که توسط هزاران انسان آگاه اینها جهت پیدا خواهند کرد. ما در آستانه یک چرخش دموکراتیک انسانی زن مدارا گرانه با زنان ایران، حافظ کودکان ایران، حافظ محیط زیست ایران هستیم، ولی برای این باید خودمون رو هرچه سریعتر آماده کنیم. جناب علی، اون تأکیدی که شما دارید،
بله، به هر روی یک نکته رو که اشاره کردید من هم تاکید بکنم روش، که جریان نیرومند مبارزات سیاسی متکی بر آگاهی، علاقمند و باورمند به دموکراسی، به لایسیته، به برابری و دادخواهی، به اقتصاد سالم در ایران وجود دارد، این نیروی برتر و نیرومند است. اون قشر خاکستری که می گفتند بدنه و تنه همین جریان است. بسیاری از جوانان هم و بسیاران دیگری وقتی ببینند که یک چشمه‌ای به راه افتاده که آب زلالی دارد و پاکیزه، می آیند و دور اون خیمه می زن. بنابراین مردم ایران در این رژیم آموختند که نه مذهب می تواند پشتیبانشون باشد، نه دین، نه آخوند، نه شاه و نه مستبد. زمان اینها گذشته و همین خاطر ماندند در انتظار همون لحظه ای که شما میگویید که تقی به پوقی بخورد، میلیون ها نفر این گرایش رو نشون میدن. اما چه کسی میخواد اینا رهبری بکنه؟ اون 50 نفر، اون 100 نفر، یعنی تو این 10 ها میلیون نفر 100 نفر پیدا نمیشه که یک جریان راهنما تشکیل بدهد. در زمان شاه کنفدراسیون از انواع و اقسام دانشجویان چپ و راست و میانه تشکیل شده بود، بسیار موثر بود. اکنون که امکانات خیلی بیشتره، بنابراین نگذاریم اون جریان بخوابد، ناامید شود و پشت بکند و تنها 200-300 هزار نفری بریزن تو خیابونها مسلح به کمک پاسدار و بسیجی و نمیدونم به سواکی و هر چیزی که هست، جریان رو به دست بگیرند و حتی رهبران خودشون رو هم در همین جریان از بین ببرند و یک مش آدم های آدم خور بیان و جانشین آدم خورای فعلی بشوند. ما مدیون هستیم به اون کشور چون اونجا زاده شدیم. شما از نظر سیاسی مدیون هستی تمام عمر هم که براش وقت گذاشتید و این باید یک جایی جواب بدهد، در اتحاد، در پیمان بندی، در همپیمانی، در حول ایرانی آزاد و آباد برای همه اقوام، برای همه مردم، بدون هیچ گونه برتری قومی بر قومی دیگر. من حرفم تمام شد، شما اگه پیامی دارید میشنم.
من از تمام جنابانی، از تمام دوستان، عزیزان، کنشگران، مبارزانی که در سازمانهای سیاسی و در نهادهای در واقع انجوها، نهادهای مردمی، نهادهای حقوق بشری، از رسانه‌هایی که هستند، به نوبه خودم با تمام وجودم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فرد کوچک از این خانواده بزرگ مبارزان کشور که یک ایران دوست در واقع نظریه جمهوریت خواهی من و برابری خواهی من و یا نظریات به هر حال به قول شما لایسیته و اعتقاد به اینکه اون چه که بر مردم حاکم خواهد بود دین و مذهب و ایدولوژی و اینها نیست، اینها به کنار، به عنوان یک ایران دوست امروز ما در نقطه‌ای هستیم که اگر نتونیم هر کدوم از ماها خازانه و فروتنانه به هم دیگر رجوع نکنیم، در این لحظه باید هرچی سریعتر در واقع در یک گفتگوی ملی به سرعت به هم نزدیک بشیم. مشکلات رو پشت سر بذاریم و آماده باشیم برای اینکه اون شورایی رو که شما نظرتون هست، اون اجتماع به اون شورایی که باید بخشیش در خارج باشه، بخشیش در داخل کشور باشه، اون جمعی که بتونه این دوران انتقال رو به یه ترتیبی کنار هم دیگه باشه. البته توجه بفرمایید شنوندگان ارجمند، جناب وانی، ما چوب این جریان رو هر کدوم ها خوردیم، هر کدوم از ما که صادقانه یک دوره ای اومدیم به یک سری چیزایی رو خواستیم مسئولیت بپذیریم، با همون چیزی روبرو شدیم که عبید زاکانی میگفت، از این گودال که میخواییم بیاییم بالا، ما خودمون خودمون رو میکشیم میاریم پایین. یکی میگه این قدرت طلبه، یکی میگه این فلانه، یکی میگه این چپ سابق بوده، یکی میگه این ضد پادشاهی. حالا خوشبختانه بعضی از چیزها رو به ما نمیگن، یه کسی نمیگن که اینا مثلا کرد ستیزن، زن ستیزن، این بعضی چیزها رو ما نمیگن، ولی ما با یک مشکلاتی، با یک آسیب شناسی هایی روبرو هستیم که باید برای اینها هم راه حل پیدا بکنیم. جناب مانی، باید برای این راه حل پیدا بکنیم. اجازه بدید من با یک مثال کوچک نکته ای رو عرض کنم بگذارم. من بارها تو عمرم شرکت هایی رو دیدم که از یا کوچک بودن بزرگ شدن، یا در حال ورشکستگی بودن ولی نجات پیدا کردن. ولی وقتی که اینا رو بررسی میکنم، میبینم یک چند نفر انسان آگاه و دلسوز ولی مردمدار، اهل معاشرت، هم با شناخت هم با در واقع به هر حال تعامل میتونست بکنه. ما احتیاج به جوانان و زنان و مردانی داریم که پی تمامی این تهمت ها و افتراها و فحاشی ها رو به تن خودشون بمالن ولی ایران دوستانه با هم دیگر تعامل بکنن. اگر این تعداد همونطوری که جناب علی گفتید به وجود بیاند، اون شرکتی که من گفتم یعنی ایران بزرگ ما نجات پیدا خواهد کرد. یعنی جمعی از نخبگان ایران دوست که ایران رو میشناسند، جنبش ها رو دیدند، جوانانی که قدرت دارن که کار بکنن، فناوری ها رو میشناسن. من یک توصیه به جوانان ما دارم، جوانان عزیز، فرزندان این میهن، توانای میهن، شما با کلیک و دنبال فحاشی و دنبال جو و اینها، ما هم یه روزی جوان بودیم این راه رو شاید رفتیم هر کدوم ها، دنبال اینا نرید. ببینید کی حرف درستابی داره میزنه. من دیگه بیشتر از این در توان من نیست جوانی. امیدوارم که ما بتونیم در این راه با هم دیگر نقشی موثر بازی میکنیم.
درود بر شما و درود آفرین بر همه اونایی که مبارزه کردند، پیمان بستند و پیمان نشکستند و هنوز هم مبارزه میکنند. همین حضورشون در تاریخ، در وجدان تاریخ، برای ما خود خود آزادی است، خود خود آگاهی است. حتی اگر جامعه ما به آزادی و آگاهی آنچنانی که مورد نظر است نرسد، اما همه آنهایی که در این راه صادقانه مبارزه کردند، عین خود آزادی و از خودگذشتگی و اومانیسم، انسانگرایی بوده و هستند. آفرین ها بر اونها و هر کدام که دیگر در میان ما نیستند، یادشان گرامی و راهشان راه نسل های آینده بود. شاد کامل
پاینده و جاوید ایران عزیز ما، جناب من
زنده باشید. پاینده ایران و بدرود.